ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نبرد بین طالبان و مخالفان در دره پنجشیر افغانستان شدت گرفته است. وزیر نفت ایران میگوید در فصل زمستان کسری روزانه گاز به 200 میلیون متر مکعب خواهد رسید. و سیل در دو ایالت نیویورک و نیوجرسی دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گزارش حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمدشاه مسعود در دره پنجشیر در روز پنجشنبه است و دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگینی به یکدیگر وارد کردند. به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در 24 مرداد هزاران پیکارجوی محلی و شماری از افراد ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند. این نیروها تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران مجاهدین که سال 2001 توسط القاعده ترور شد، کنترل این ناحیه کوهستانی را به دست گرفته، اعلام کردند که در صورت مخالفت طالبان با تشکیل یک دولت فراگیر با این گروه خواهند جنگید. در آستانه اعلام خبر تشکیل حکومت جدید از سوی طالبان، به نظر می‌رسد مذاکرات دو طرف به نتیجه نرسیده و هر یک از طرفین دیگری را به شکست مذاکرات متهم کردند. طالبان میگوید دره پنجشیر از چهار طرف محاصره شده و پیروزی مخالفان غیر ممکن است. در مقابل مخالفان میگویند به هیچ وجه تسلیم نخواهند شد و هنوز تایید صحت این ادعاها در حال حاضر امکان پذیر نیست. در خبر دیگر، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که لندن حکومت جدید طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. دامینیک راب که برای گفتگو با مقامات قطر به دوحه سفر کرده در یک کنفرانس خبری گفت کشورش ارتباط با طالبان را اما قطع نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر هم اظهار امیدواری کرده که فرودگاه بین‌المللی کابل به زودی فعالیت‌هایش را از سر بگیرد. به دنبال خروج آخرین سربازهای آمریکایی از کابل، کنترل تنها مسیر هوایی خروج از این کشور در این شهر به دست طالبان افتاده است. گروه طالبان میگوید برای بازگشایی فرودگاه کابل با مقامات قطر و ترکیه در تماس است. فرماندارهای دو ایالت نیویورک و نیوجرسی در پی طوفان شدید و بارندگی بی سابقه که به جاری شدن سیل و کشته شدن دست کم 14 تن منجر شده، وضعیت اضطراری اعلام کردند. فرماندار نیویورک با انتشار یادداشتی در صفحه توییترش از شهروندان این ایالت خواسته که از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند. سازمان خدمات ملی هواشناسی ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ شهر نیویورک وضعیت اضطراری ناشی از جاری شدن سیل را اعلام کرده است. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر لزوم تشکیل یک نیروی واکنش سریع اروپایی برای مداخله نظامی در سراسر جهان تأکید کردند و بحران افغانستان را فرصتی برای پایان دادن به سالها بیعملی خواندند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و کلادیو گراتسیانو، فرمانده نظامی این اتحادیه، میگویند که اتحادیه اروپا باید به درگیری‌های خارج از مرزهای خود واکنش نشان دهد. در همین زمینه ساعت پیش نظر حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه را جویا شدم.
خود چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، هم هفته گذشته در یک جلسه فوری در واقع اجلاس G7 اونجا گفت که این بحث افزایش توان نظامی اتحاد اروپا رو اونجا مطرح کرد و الان اخیراً با توجه به تغییر و تحولاتی که در افغانستان رخ داده، ما شاهد این مسئله ایم که این مسئله پررنگ‌تر شده. البته بحث در مورد این که چرا اتحاد اروپا و یا اینکه اصلا آیا باید اتحاد اروپا یک ارتش متحد مستقل از ناتو داشته باشه، این همواره در محافل سیاسی در اروپا مطرح بوده. از سال 1999 که سیاست دفاع مشترک در اتحاد اروپا اتخاذ شد، این بحث مطرح بوده. در سال 2007 هم یک نیروی ورود اولیه متشکل از 5000 نیروی نظامی در واقع برای حالا کاهش دادن وابستگی اتحاد اروپا به آمریکا در واقع تشکیل شد. در سال 2017 اما اون طرح پیمان همکاری و سازمان یافته دائمی اتحاد اروپا به نام پسکو راه اندازی شد که بر این اساس قرار استش که یک شبه ارتش رو در واقع اروپا داشته باشه. ولی به دلیل تحولاتی که در افغانستان رخ داده و وجود یک خلای امنیتی، یک خلای قدرتی که ممکن هست گروه‌های سلفی و جهادی اون رو پر بکنه، برای اینکه اساساً طالبان توان تعمیر امنیت در افغانستان رو نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا اتحاد اروپا سعی می‌کنه از این فرصت استفاده بکنه به عنوان یک در واقع تحول کاتالیزوری که بخواد نقش خودش رو پررنگ بکنه.
آقای بحث تشکیل ارتش اروپایی همونطور که خودتونم گفتید از قبل مطرح بوده. الان به نظر شما بزرگترین موانع تشکیل چنین ارتشی که نیروی واکنش سریع هم باشه چه چیزایی هستش؟
ببینید، من فکر می‌کنم این بحث که قرار هستش که هفته آینده در اسلوونی در جریان اجلاس وزرای دفاع اتحادیه اروپا مطرح بشه، در واقع امتداد بررسی سند پسکو هست. همچنین گفتم پسکو در واقع سندی هستش برای تشکیل چیزی شبیه ارتش برای اتحادیه اروپا که کشورهای امضا کننده اون موظف هستن که در زمینه توسعه و خرید تجهیزات نظامی و جنگی و اعزام نیرو و تسلیحات برای دخالت‌های نظامی مشترک آمادگی داشته باشن. و مانعی که وجود داره این هستش که این خود این در واقع تر شامل 46 پروژه مختلف هست، هماهنگی در خود اتحادیه اروپا بین کشورها وجود نداره. مثلا کشورهای بالتیک و کشورهای بلوک شرق در اتحادیه اروپا اینا بیشتر نگران هستن، ولی کشورهای قدرتمندتر اتحادیه اروپا مثل فرانسه و آلمان بیشتر حامی این طرح ایجاد ارتش در واقع اتحادیه اروپا هستن. ولی اگه بخوام بگم، به نظر میرسه که اون در واقع تر با در توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داده با جدیتی بیشتری در این اجلاس وزرای دفاع اتحادیه اروپا در اسلوونی که هفته جاری در واقع برگزار خواهد شد دو مطرح خواهد شد.
آقای به نظر شما تشکیل چنین ارتش اروپایی با چه واکنشی از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد؟
ببینید، بی‌تردید هماهنگی بین اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی وجود داره، کما اینکه فقط مقامات آمریکایی هم نیستن که با اروپایی در ارتباط هستن. البته این اقدام اتحادیه اروپا رو من تحلیلم این هستش که میشه به نوعی یک شاخه زیتونی از طرف اروپا برای ترمیم مناسبات ترانس آتلانتیک بین اروپا و آمریکا تلقی کرد، چون میدونه که در دوران ترامپ روابط ترانس آتلانتیک بسیار دوچار تنش شده بود، ولی الان تیم بایدن سعی میکنه که یک در واقع اقدامی مثبت بکنه در جهت کاهش تنش در روابط ترانس آتلانتیک. ولی از یک زاویه دیگر نگاه بکنه، من فکر میکنم به دلیل بحران مسئله مهاجرت و در واقع سیل عظیم مهاجران افغان که احتمال داره که دوباره ما شاهدش باشیم، کشورهای مثل ترکیه و یونان در خود اتحادیه اروپا، اینها فشار میارن به مقامات اروپایی که اگر میخواهید در واقع به هر دلیلی اروپا دوباره تبدیل نشه به در واقع محلی که ما شاید سیل عظیم مهاجران افغان رو داشته باشیم مثل اون اتفاقی که در مورد سوریه رخ داد، اینجا لازم هستش که اتحادیه اروپا اقداماتی رو انجام بده برای تامین امنیت در خود افغانستان، یعنی در محلی که بحران ایجاد میشه تامین امنیت صورت بگیره که دیگه شاهد این در واقع سیل مهاجرت نباشیم. برای من فکر می‌کنم که مسئله بسیار پیچیده است، بازیگران بسیار زیادی دخیل هستند، ترکیه و یونان هم بگم داره فشار میاره، ولی در تحلیل نهایی فکر می‌کنم اینها در راستای هماهنگی با تیم بایدن در واقع صورت میگیره و این تحولات افغانستان به نوعی مسئله‌ای بوده که مولد این تغییر و تحولات و این فشارهای دیپلماتیک از طرف کشورهای مختلف هست.
حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود. برگردیم به خبر نخستمون. گزارش حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد شاه مسعود در دره پنجشیر افغانستان در روز پنجشنبه است. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
طالبان روز سه‌شنبه تایید کردند که در دومین روز درگیری‌ها میان آنان و نیروهای احمد مسعود تلفاتی به هر دو طرف وارد شده است. از طرف دیگر طرفداران احمد مسعود میگویند حملات طالبان به پنجشیر را خونسا کردند، در صورتی که طالبان حمله به پنجشیر را تکذیب میکنند و میگویند نیروهای آنان به حملات نیروهای طرفدار احمد مسعود پاسخ دادند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مخالفان طالبان، به تلویزیون طلوع افغانستان گفته است که نیروهای طالبان در هیچ یک از جبهه‌ها پیشروی نداشتند و تلفات سنگینی به آنها وارد شده است.
در هیچ کدام از این سرها پیشروی نداشتند. قهرمانان دفاع کردند، به دشمن تلفات سنگین وارد شده، بیش از 100 تا کشته دادند، 34 تا زخمی دادند.
متقابلاً انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، میگوید نیروهای طالبان یا به گفته وی مجاهدین امارت اسلامی با حمله طرفداران احمد مسعود روبرو شدند و تلفاتی به آنها وارد کردند، ولی از شمار تلفات سخنی نمیگوید.
مجاهدین امارت اسلامی با حمله از سوی حلقاتی که در پنجشیر لاف از مقاومت میزنند مواجه شدند که آن حمله با واکنش مجاهدین روبرو شد و در نتیجه تلفات سنگینی به جانب مقابل وارد شد.
ولایت پنجشیر در شمال شرقی افغانستان تنها ولایت این کشور است که هنوز به تصرف طالبان در نیامده است. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود و امرالله صالح معاون اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در پنجشیر جبهه مقاومتی در برابر طالبان تشکیل دادند. مذاکراتی نیز میان نمایندگان طالبان و نمایندگان احمد مسعود برگزار شده است. مولوی امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان در یک نوار صوتی که برای رسانه ها فرستاده است میگوید مذاکرات میان دو طرف به نتیجه نرسیده است. او میافزاید که نیروهای طالبان در چهار طرف پنجشیر حضور دارند.
مذاکرات و مفاهمه نتیجه ندادن و مجاهدین به چهار طرف پنجشیر آمادگی دارن و کسانی هست که حالا هم موضوع را از مفاهمه حل نمی کنه. کسانی که جنگ می خواهن نورا گفته شود که برو برادر دیگه بس هست.
در این میان خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی دولت جدید طالبان و شورای حکومتی روز جمعه معرفی خواهند شد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است که در نبود دولت در افغانستان بهای اجناس اوج گرفته و مردم برای خارج کردن پول‌های خود از بانک‌ها در مقابل بانک‌ها تجمع کردند. رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان که توسط طالبان منصوب شده به بانک ها اطمینان داده است که طالبان خواهان فعالیت کامل سیستم بانکی افغانستان هستند و مانعی بر سر راه آن ایجاد نخواهند کرد. همزمان به گزارش رویترز یک مقام ارشد شرکت وسترن یونیون اعلام کرد که این شرکت نقل و انتقالات پولی از روز پنجشنبه کار خود را در افغانستان از سر خواهد گرفت. در واشنگتن ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا همه گزینه‌ها و راه‌های ممکن را برای خارج کردن بقیه آمریکایی‌ها و دارندگان اجازه اقامت آمریکا از افغانستان ادامه می‌دهد. خانم نولند به خبرنگاران گفت آمریکا مایل است گفتگوهایی را که به سود ایالات متحده باشد با طالبان حفظ کند. او همچنین گفت آمریکا راه‌های کمک رسانی به مردم افغانستان را بدون اینکه این کمک‌ها به چنگ طالبان بیفتد بررسی می‌کند. در زمینه اقدامات دیپلماتیک گونار ویگلند از مقامات ارشد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا گفت از نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت تردیدی وجود ندارد که باید با طالبان تماس و ارتباط داشته باشیم و از اهرم‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، ولی در شناسایی آنها و برقراری روابط رسمی با آنها عجله نخواهیم کرد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشایی فرودگاه کابل و بررسی اوضاع افغانستان در دوحه با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورش برای بازگشایی فرودگاه کابل با طالبان همکاری می‌کند. در این میان شبکه الجزیره به نقل از مقامات هواپیمایی کشوری افغانستان گزارش داده است که پروازهای داخلی از فرودگاه کابل از روز پنجشنبه 11 شهریور از سر گرفته می شود. اما برای از سرگیری پروازهای خارجی هنوز باید مدتی صبر کرد. آمریکا و متحدانش از روز 23 مرداد یک روز قبل از تصرف کابل توسط طالبان تا 9 شهریور که حضور آمریکا در افغانستان پایان یافت 123,000 خارجی و افغان را از طریق فرودگاه کابل از افغانستان خارج کردند. اما ده‌ها هزار نفر از افغان‌هایی که در 20 سال گذشته با نیروهای غربی در افغانستان همکاری می‌کردند و در خطر انتقام‌جویی طالبان هستند همچنان در افغانستان باقی ماندند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما وزیر نفت ایران با تایید کمبود گاز در کشور از احتمال کسری گاز به میزان 200 میلیون متر مکعب در فصل زمستان خبر داد. به گفته جواد اوجی حجم ذخایر و مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 25% کاهش یافته است. وزیر نفت ایران میگوید برای جبران بخشی از این کمبود هیئت دولت افزایش کرایه تانکرهای سوخت‌رسان را تایید کرده تا بتواند سوخت نیروگاه‌ها را تأمین کند. همزمان با این اظهارات وزیر نفت شرکت توزیع برق در استان تهران جدول قطع احتمالی برق در پایتخت را نیز اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.